با علام ساعت 12:30 همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم. خوشحال میشیم ما رو از نظرات و پیشنهاداتتون درباره برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه آگاه کنید. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 آماده ی ارتباط با شما هستن و ما صندوق پستی ما به شماره 19395 خط تیره 3897 و سامانه پیامکی در برنامه‌های مختلف 30306.
رنجه ببرم آی خدا همه زندگی من آبورد آی هیچ رو نارم تمام شیام من آبورد اونم من هم آبورده هیچ هم نارم شیره هم نارم غذاسی باشم بگرم کسی باشم بگرم.
سیل آمد و بی سرپناهی، سیل آمد و اندوه فراق عزیزان، خدایا اشک و اندوهشان بیتاب من کرده، خدایا یاری رسان تویی. و اینک مردم ایران سیل مهربانی هایشان را دوشا دوش پهلوانان ورزشکار وطنشان ره سپار دیاری می کنند که روزی مهمان سرای پرمهرشان بودند. سلام ایرانی غیور، سلام ایرانی قهرمان، شریک غم و اندوهتانیم، سرتان سلام. سه‌شنبه 20 فروردین همزمان در سراسر کشور گلریزان جامعه ورزش برای حمایت و همدلی با سیل زدگان وطنم ایران. برنامه نیمکت ساعت 10 صبح روایتگر مهربانی شماست از محل گود پهلوانی، ورزشگاه شهید شیرودی.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم ورزش و جامعه رو بشنوید.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ورزش، سلام به شما، روز خوش. موسیقی. روز همه شما بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید، همراه ما هستید و در برنامه امروز باز هم به موضوعی میپردازیم که بحث در مورد اون یک بحث جدی، قدیمی و البته کاربردیه، یعنی بحث تولید و نگاه به مقوله تولید در ورزش. شماره تلفن های ما هستند و 30306 شماره سامانه پیام کوتاه ما. تردیدی نیست که رونق تولید باید در همه زمینه‌ها از جمله ورزش عملی بشه. در برنامه امروز به طور ویژه در خصوص رونق تولید در ورزش با شما صحبت می‌کنم. آقای اسدی از تولید کنندگان پوشاک ورزشی روی خط تلفن مهمان امروز من هستند. آقای اسدی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه قربان، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خسته نباشیم به همکاراتون و خودتون، سال نو رو تبریک میگم به همتون.
ممنونم. آقای اسدی کجا مشغول به فعالیت هستین شما؟
ما شهریار هستیم.
شهریار، و ظرفیت کارگاه شما چقدره، چه شکلیه؟ توضیحی به ما بدید دقیقاً چی تولید میکنید، چه ظرفیتی؟
به اصطلاح سه کارگاه مجزا کار میکنیم، حدوداً 250 نفرم شاغل به کار داریم بیرون و داخل.
250 نفر به شکل مستقیم؟ به شکل مستقیم، یعنی در واقع شما؟
بله به شکل مستقیم. غیر مستقیم که دیگه زیاده، دیگه فروشنده ها و اون چیزا دیگه.
خب پس عدد قابل توجهی دارید. حدوداً چقدر در ماه پرداختی شما به عنوان حقوق و بیمه و مزایا هست به کارگرانتون؟
والا اصل به اصطلاح پرداختی همون که ما ماهیانه است، یه سری هاشون یه سری هاشون دونه ای هن. یعنی در حقیقت کارمزدی هن.
حالا کلن بخوام این رقمه رو در واقع به ما بگین.
نزدیک به 300 تومن، 300 خورده ای چهار
نزدیک به 300 خورده میلیون تومن، و عدد قابل توجهی از این بابت که در واقع حداقل یک جامعه 250 نفره دارن کنار شما ارتزاق میکنن. خیلی بهتون تبریک میگم آقای
اسدی. زنده باشین. خیلی
منتها بحثی که من دارم اینه که خب امسال سال رونق تولید نامگذاری شده، وضعیت تولید واقعا چگونه است؟ رونق داره یا نه؟
والا الان چندین سال رهبر معظم که زحمت میکشن، یه سری به اصطلاح چیزای حمایتایی میذارن رو تولیدی، یا از نظر بنده که به عنوان مثلا مستقیم درگیرم با این کار.
بله.
ببین اصل مشکلات ما مثلا مثل دولتای دیگه واقعا به گوش مسئولین نمیرسه، یعنی واقعا مثلا متوجه مشکلات تولید نیستن. مشکلات ما ببین مثلا وام دادن، کمک کردن، اینا نیست. چه مشکلات ما الان ببین، مشکلات مثلا بیمه است، مشکلات مالیاته. الان من خودم سه تا کارگاه دارم.
بله.
دلیلش اینه که من واقعا تو یه جا نمیتونم این بیمه ها را پرداخت کنم. ببین دولت‌های دیگه مثلا ببین همسایه چین، ترکیه، همسال همین دولت ها ببین کارگر تعدادش بالا میره بیمه پایین میاد، مال ما هر چقدر بالا میره بیمه هم بالاتر میره. مشکلات اصلی ما این الان.
یعنی حق بیمه منظورتونه دیگه؟
بله حق بیمه. ببین الان ما 5 نفر اگر بیمه کنید، ببین الان من 3 تا کارگاه درست کردم، 4 تا کارگاه درست کردم، مجبورم. یعنی ببین الان حق بیمه ما تا 5 نفر 10%،
بله
5 نفر با بالا 30%. میگه مثلا به 50 هم رسید یه نفر نماینده بیمه باید بگیری
و اونم دوباره یه هزینه اضافه.
بله هزینه است، یه نفر مأمور بهداشت باید بگیری. من ببین دولت‌های دیگه بیمه هر چقدر بالا میره هی کم میشه، آخرش اصلا نمیگیره ازش، کمک میکنه، میگه آقا یه نفر وقتی 250 نفر 300 نفر مشغول به کار میکنه، اینو مثلا معاف میکنه از بیمه، معاف میکنه از مالیات.
آخه خیلی یعنی شیوه واقعا حرف های عصری حرف درستیه، شیوه عجیب غریبیه. ما به جای اینکه از کسی که داره اشتغال ایجاد میکنه، از کارآفرینمون حمایت بکنیم، داریم هی کارو سختتر میکنیم و سختتر میکنیم و سختتر میکنیم.
ببین تا به امروز هر کس هم من گوش میدم تو تلویزیون تو رادیو میاد، ببین این مشکل کسی ببخشید نمیدونم یا درک نمیکنه یا متوجه نیست. ببین مشکل ما باید هر چقدر زیاد بشه یه تولی مشکلاتش زیادتره دیگه، از این باید حمایت بشه نه اینکه پاشو بگیرن.
بله و فقط مشکل شما همین بحث بیمه است؟
اصلا نه مشکل من، تمام مشکل تولید کننده های اصلی نه واسطه ها. ببین اکثرا میان تو رادیو تو جایی صحبت میکنن، ببین تولید کننده نیست، واسطه است.
بله
تولید کننده هایی که واقعا تولید میکنه بحثش مشکلش فقط مالیات بیمه است، نمیتونه بزرگ کنه، واقعا نمیتونه، حسابش نمیکشه، هر روز یه نفر میاد.
و حالا این بحث رو اجازه بدید که من با سرکار خانم زهرا سعیدی مبارکه، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش هم مطرح بکنم. سرکار خانم سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوار، خوشحالم که خدمت شما.
خیلی متشکرم خانم سعیدی. من الان دارم با آقای اسدی از تولید کنندگان کالاهای ورزشی صحبت میکنم، پوشاک ورزشی صحبت میکنم. 3 کارگاه دارن ایشون، نزدیک به 300 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردن و خدمت شما عرض بکنم که احتمالاً حالا اگر بخوایم اشتغال غیر مستقیم رو هم حساب بکنیم، بالای 1500 نفر از در واقع کارگاه ایشون و کارخانه ایشون دارن ارتزاق میکنن. نکته ای که آقای اسدی
هم درد نکنه، ما ممنون داره این زحمتشون هستیم، خدا خیرشون بده، مقدس ترین کارو به نظر من کسی که شغل ایجاد کنه تو این برهه داره انجام میده.
دقیقاً
بعد از انجام واجبات.
دقیقاً خانم سعیدی الان نکته خیلی مهمی رو گفتن آقای اسدی، و وقتی داریم از مشکلات حرف میزنیم، حالا منهای مشکلات خط تولید و نمیدونم بازار و اینا، مشکلاتی که در اختیار دولته، در اختیار مجلسه، واقعا باید اینا حل بشه. نکته مهمی رو دارن میگن، میگن آقا من تا زمانی که 5% 5 نفر رو در واقع بیمه بکنم و اشتغال ایجاد بکنم، 10% حق بیمه پرداخت میکنم، به محض اینکه بره بشه 11 نفر باید 30% پرداخت بکنم، وقتی بشه 50 نفر باید نماینده بیمه بگیرم، و این عدده هی داره تصاعدی بزرگ میشه با ایجاد اشتغال بیشتر، عدد پرداختی و رقم پرداختی بیمه و مالیات داره مدام افزایش پیدا میکنه. اینا یه چیزاییه که دیگه توی این شرایط اقتصادی کشور من فکر میکنم دولت نباید کیسه براش بدوزه، مجلس باید جلوی این کارها رو بگیره، مجلس باید همراهی بکنه، کمیسیون اقتصادی مجلس باید این موارد رو در واقع
من از عدای مجدد هم خدمت ایشون همه شنوندگان و شما، یه مشکلی که وجود داره این ایرادات قانون کار ما. خب یعنی یه جاهایی که تصمیم گیری هایی که ما احساس میکنیم شاید در کوتاه مدت به نفع کارگر و کشورمون باشه، ولی در بلند مدت آسیب های خودشو داره به این شکل میزنه، خب موجبات تغییر میشه، چند کارگاه شدن میشه، عدم انگیزه میشه که خب طرف بگه که چرا فتاسیان تو تولید دارم به سمت سوی دیگه ای. خود من بارها روی موضوع گلایه داشتم، یعنی این قضیه رو تایید میکنم که قانون کار ما داره به درستی کار خودش انجام میده.
قانون کاری که داره 30 ساله میشه کم کمک.
ببین اصلا باورتون نمیشه که این قانون مثلا ما یک سری کارگاه‌های کوچک و زودبازده، کارگاه‌های چیزش روستاها داشتیم، اینا گزارشاتی مونده متأسفانه اینا تعطیل شدن. یعنی حتی ما برای کارگاه‌های برای مثلا وسایل سنتی محصولاتی که میتونیم تولید بکنیم، صادرشون بکنیم، و خب تو روستا هم هر طرف نمیخواد هزینه ترافیک بده، رفت بده، آمد بده، چون محله خودش میاد 10 نفر رو میذاره سر کار. ما یه طرحی دادیم توی مجلس، هرچند که خیلی موزگیری ها در مقابل من شد. البته هم کاران عزیزی نزدیک 560 امضا اضافه کردیم به این طرح. مبنی به این که در روستاها کارگاه‌های کوچکی که نفع آنچنانی نداره و حالا برای زنان سرپرست خانوار میخواد کار بشه، یا برای افرادی که بیان یه تجربه داره سابقه کاری به دست بیارن، اینا توافقی بشه دست میزشون. حالا نوع کار باید مشخص بشه که سختی کار نداشته باشه، اینها به هر حال باید تو طرح تکمیل و تجمیل بشه. ولی چه موضع‌گیری های زیادی شد، نمیدونم شما شنیدی یا نشنیدین که
بله تا حدودی
متاسفانه. خب ببین، شما تو تمام کشورها میرین میبینین که یک سری مشاغل یک سری افراد، چون بالاخره میگن که نه اون مجبور میشه توافقی کمتر یا بیشتر بده. این اتفاق هم داره الانم میفته. چرا؟ چون که مثلا ما اون خانم رو نمیذاریمش اونجا سر کار، میره توی یه مغازه اصلا 300 تومن بهش میده، صبح شام سر پا میسته، تازه همون توافق رو هم درست و منطقی انجام نمیشه، نظارت هم میشه. اینو من قبول دارم که ایراد داره، به خاطر همین هیچ دفاعی ندارم، پیشنهاد اصلاحش هم دادیم. البته با کمیسیون اجتماعیه، خب موارد این شکلی که در راستای اصلاح موارد کارگری هستش با کمیسیون اجتماعی که امیدواریم حالا همین طرح ما بررسی بشه، این موضوعاتش اضافه بشه. اگر بعدای بزرگوارمون هم پیشنهاد دارن روی این قضیه، میتونن ما در خدمتشون هستیم.
آیا اسدی اگر نکته دیگری دارید من خواهش میکنم مطرح بکنید.
والا نکته دیگر همین دیگه. من سلام عرض میکنم به خانم سعیدی هم. من خسته نباشیم میگم، من چند سال پیشم زمان آقای امامی اینا من اومدم، یه چند نفر بودم، مال نماینده گرگان بود و نمیدونم آزادشهر بود، یه در رابطه با اینجا اصلا هیچ اصلاً نشون نداره. ببین تمام همسایگان ما، تمام تولید کننده اون کشورهایی که قابل به تولیدن، کلن ببین برعکس ماان، ما یعنی چرخندمون برعکس دنیاست، ما برعکس میچرخیم. یعنی تا زمانی هم که این مشکلات حل نشه نمیتونه طرف بزرگ کنه، نمیتونه سند درست کنه.
نقاط خوب و به ما که صنایع دفاعی و موسیقی خیلی دلشون پره، منم بهشون حق میدم، تولیدکنندگان ما تحت فشار هستن. ما خب تو صنایع موسیقی دفاعی هستیم، نانو فرآمد دنیا هستیم، ولی خب تو این موارد قبول دارم.
البته که خانم سعیدی من با شما کاملا موافقم که ما در خیلی از حوزه ها واقعا داریم پیشتازی میکنیم، داریم ترکتازی میکنیم، ولی حوزه مثل معیشت مردم یک حوزه به شدت مهمه. یعنی من فکر میکنم از هر آن چیزی که من و شما در موردش فکر بکنیم و بگیم که توی این حوزه ها داریم ترکتازی میکنیم در جهان، معیشت مردم از همه چی مهمتره. آیا اسدی خود شما الان اگر مثلا این مشکل بیمه و مالیات و این موارد این شکلی رو نداشتید، میتونستید کارگاهتون رو توسعه بدید؟
من یه کارگاه را ساختم، من دوست دارم، من یه کارگاه را ساخته بودم 1000 نفر در یک مخته مشغول بشه. واقعیتش الان در رابطه با این کارا، ببین بازار دیگه، بازار خودتون میدونید، من الان یک روز بیمه من نریزم میان درم میبندن.
بله
واقعا نمیتونم من نقدی در بیارم اینو بریزم.
و خانم سعیدی این همون نکته ایه که میگم، ببینید
شما بیمتون رو ندید چکو ازتون میپذیرن که
چک روزی میپذیرن، چک مدت که نمیپذیرن.
خب به هر حال میتونن با شما همراهی
کنن. ببینید مثلا من بخوام بیام 300 نفر توی یک دام مشغول کنم، الان ببین حدود بیمه 400 خورده ایه، ما اصلا بذاریم 400، 120 میلیون من باید پول بریزم، از کجا من یه تولید کننده بیارم؟
هر ماه در حال این بحث بیمه کارگر یک ضرورته. خب یه سهمش با کارفرما،
ما نمیگیم بیمه نمیکنیم، ما اصلا خودمون میگیم بیمه میکنیم،
اما میگیم همراهی بشه باهاتون. این منطقه باید پذیرفت و باید
نه همراه. ببین ما انتظارمون اینه، ببین مثلا من خودم ترکیه تولزیار رفتم، حتی من چین یه مشارکت میخواستم بکنم، واقعیتش نرفتم، گفتم مثلا بنشکن. ببین تولیدی های خارج از کشور که مثلا ما میگیم الان چین همه جا را گرخ کرده، همه جا را تولید میکنه، ببین به این سیستمه، مثلا میگه 100 نفر آقا 20% باید بدید، 150 میشه آقا 5% کم میشه، 200 نفر میشه ببین هی بالا
رفت. متاسفانه تو کشورمون بر این یه مورد رو ما باید تازه مشوق بذاریم بگیم که
دقیقاً میخوام همین رو بگم.
اگر بیشتری گذاشته حالا ان شاء الله اینو باید در کمیسیون اجتماعی یا یکی از همکاران ما اعضای هیئت رئیسه متهم کمیسیون اجتماعی رو یه گفتگوی رادیو بذاره باشون که
من یه گلگی خیلی جدی بکنم از دوستانمون در مجلس شورای اسلامی و ویژه و خاصه فراکسیون ورزش. ما در طول مدت عمر مجلس هشتم و نهم رابطه بسیار نزدیک و بسیار تنگاتنگی با فراکسیون ورزش داشتیم و دوستانی که عضو فراکسیون بودن واقعا دغدغه ورزش رو داشتند و در واقع همراه رسانه هم بودن، ولی واقعیتش اینه که خانم سعیدی این گلگی خیلی جدیه. به عنوان یک عضو حوزه رسانه من این رو میگم.
ما که خدمتتون بودیم چون نماینده که قائم به شخص من در مورد خودم یه نفر میتونم
من میگم در مورد کلن در مورد
فراکسیون میگم خدمت شما بگم. ببین فراکسیون ها اولویت مجلس حالا تو فرایند ها کمیسیون هاست و فعالیت های فرهنگی و ورزشی مستقیم تو کمیسیون ها مورد بررسی قرار میگیره که کمیسیون فرهنگی باشه. فراکسیون ها چون هر کدوم از نمایندگان عضو فراکسیون ها مثلا در صورت فراکسیون عضو هستش ولی عضو رسمیه یا هیئت رئیسه کمیسیون امنیته یا کمیسیون برنامه بودجه. اینو شما من حتما به همکاران عزیز من
نه من میخوام یه چیز دیگه رو بگم، یه چیزی فراتر از این رو بگم.
خود ایشون رئیس کمیسیون بودن در مجلس قبل هم رئیس فراکسیون آقای تابش.
بله آقای تابش بودن مجلس هشتم هم ایشون
بودن. بله آدم تغییر نکرده. حالا من یه توضیح بدم به شما.
بله
شرایط فعلی کشور اصلا با شرایط 3 سال و 4 سال گذشته قابل قیاس نیست.
بله
شما ببینید چه تعداد از نمایندگان سکته مغزی و قلبی همراهشون بوده. خب یعنی واقعا این فشارهای معیشتی و اقتصادی شوخی که نیست، جنگ اقتصادیه.
بله
و داره
اجازه بدید من با آقای اسدی خداحافظی بکنم. آقای اسدی من خیلی ممنونم از شما، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
من موضوع شما رو منتقل
خانم سعید فقط من تنها چیزمه که ببین این الان تو مجلس مثلا چیز میکنم میگم وام بدیم. ببین وام اینا ببین همش برای تولید آسیبه.
بله درسته باید این کار سال رو نقص تولیده
یه کار دیگه انجام میده تو تولید نمیاره.
نه اشتر نگاه عمیق آقا این نگاه عمیق آقا مبنی به این که سال رو به نام رونق تولید گذاشتن برمیگرده به این که تمام حاکمیت و ارکان ها تلاش کنن دغدغه فعالان اقتصادی کم بشه.
فقط راه را برای تولید باید باز کنن، دستگاه بیاره، لوازمش رو درست کنه، بروز بکنیم، با مثلا دولت های اروپایی بتونیم مقابله بکنیم، همجنسونا رو بتونیم بزنیم، صادر بکنیم.
از آقا یه چیزی بگم، اگه کمکتون هم نمی کنیم حالتون ندیم، درسته؟
نه نه ما اصلا من ببین 35 ساله تو تولیدم، از 12 سالگی تو تولیدم.
خدا قوت بده.
من یک ریال وام نگرفتم، الان هم جزء تولیدهای موفقم. ولی الان دیگه به اونجا رسیده خسته شدم به واقعیتش. ولی ببین دنبال وام این چیزا نیستم. ببین وام تولید نمیکنه، وام آفت تولیده.
من یه خواهش از شما میکنم، ما ممنوندار شما هستیم، خیلی تشکر میکنیم از شما، ولی الان وقت ناامیدی نیست. گردنه بسیار سختی هستن.
نه راه را باید باز کنن، راه را. ببین من الان از شما انتظار دارم به عنوان نماینده شما اینو مطرح کنین، حتی لازم باشه من هر چند روز بگیم بیام. اصلا یه راه را باز کنین.
من بعد شماره شما رو میگیرم،
مشکلات نداره.
خواهش من میتونن بعدن شما یه نامه بدین دفتر ما، اینو به رئیس محترم کمیسیون اجتماعی و ارزشون برسونیم که اینو بذارن تو اصلاحاتی که به هر حال این مراسم در نظر گرفته بشه. منطق میگه که باید یه تشویقی برای کسی که نیروی بیشتری در نظر میگیره بگذارن رو چشم. من حتما
منطق ما اینه که هر که نیروی بیشتر بگیره باید یخشو بگیرن. یعنی
نه این خیلی با عدالت همخوانی با مخلص شمای مشاره که خدا سلامتی بده. من ازتون از طرف مردم به نمایندگی از مردم میخوام درخواست بکنم که شما همچنان امیدوار ادامه بدین، انشالله براتون تو بهش یه کاخ بلورین بسازن. ما که چیز از دستمون بر نمیاد. من که همه جا گفتم از این فعالان اقتصادی تندیس طلا بسازین، حالا نمیشه حداقل یه تندیسی بسازین ازشون در شهرها بزنین. ما ممنون دار شما هستیم.
خیلی ممنونم آقای اسدی، من با شما خداحافظی میکنم. حتما شماره شما را هم در اختیار خانم سعیدی قرار خواهیم داد که در واقع ایشون مورد شما رو پیگیری بکنم. حتما حتما. بله خانم سعیدی بفرمایید ادامه صحبتتون.
خواهش میکنم. خب به هر حال سال رونق تولید هستش و این مباحثی که مقام معظم رهبری این چند ساله اخیر همواره عنوان سال رو بر فعالیت‌های اقتصادی می‌گذاشتن، شاید تدبیر می‌طلبید که برنامه‌ریزی خاص بشه که ما بتونیم تو تنگناها و بحران‌ها یک برنامه‌ریزی ویژه و یک شرایط خاص رو برای گذر از بحران‌ها داشته باشیم. خب متأسفانه فشارهای خارجی زیاده و هر چند ماه یک سری سوء مدیریت‌ها هم داریم. شما الان این سیل اخیر رو ببینید، بخش زیادیش برمیگرده به سوء مدیریت‌ها که اومدن خونه تو حاشیه رودخانه‌ها ساختن. رودخانه خانه رود بود دیگه، خودش راه خودش رو پیدا کرده رفته. مشکل از ساخت و سازهای غیر مجازی بود که متاسفانه برمیگرده به همون سوء مدیریت ها که خب ما پیشنهاداتی هم دادیم که برخورد بشه با اونایی که این گونه رفتار کردن و خب مجوزهای نامناسب دادن که بخواد گریبونگیر مردم بشه.
مهم‌تر من واقعا امیدوارم این اتفاق بیفته.
بله نه، تو مجلس حرفش هست، داریم پیگیری می‌کنیم. واقعا قرار نیست یکی یه روزی مسئول بشه بعد 10 سال بعد یه اتفاقی به خاطر تصمیمای نادرستش گرفته بشه. هیچکی هم هیچی به هیچ جا. واقعا اگر تلاش بکنیم و این رو به یه نتیجه قطعی برسونیم که برخورد بشه با افرادی که کوتاهی داشتن تو تصمیم گیری هاشون در زمان مسئولیتشون، فکر میکنم برای ادامه فرایند کار خود ما هم مفید باشه. اونچه که اصلا یه روحیه جهادی میخواد و واقعا شرایط اقتصادی بر مردم سخت شده، مهمترین چیزی هم که میتونه الان نجات بده کشور رو و جوانا رو نشاط در اونا ایجاد بکنه، نشاط اجتماعی و اسلامی، همون بحث ورزشه که امیدواریم افرادی که تو این زمینه اثر گذارن با این واقعیت کنار بیان که این هزینه هایی که تو این زمینه میشه سرمایه گذاریه و انشالله اولویت سنجی بشه این هزینه ها، پروژه ها، طرح ها، اونایی که باید انجام بشه موارد زائد و جانبی هست بشه و متناسب با الگوی اقتصاد مقاومتی مدیریتش اجرا بشه.
خانم سعیدی، من میخوام اون گلگیه رو بازم مطرح بکنم. فقط میخوام بگم که در واقع میخواستم به اینجا برسم و بگم یه موضوع مهمتر و بزرگتر وجود داره. دغدغه‌ای که در مجلس‌های هشتم و نهم حداقل خود من به عنوان یک خبرنگار تخصصی حوزه ورزش برای ورزش دیدم، در مجلس دهم ندیدم و نمیبینم متاسفانه.
حالا من یه چیزی بگم و یه دفاعی دارم
و دلیل دارم برای گفته خودم.
نه خب ببین، شاید از نظر رسانه همکاران ما، حالا به خاطر گرفتاری
من اصلا رسانه ای نگاه نمی کنم، این که حالا فلان نمایندگی محترم مجلس دعوت ما رو پذیرفت نیامد اجابت نکرد، این یه طرف ماجراست که اصلا نمیخوام بهش فرود بکنم. حرف من یه مقداری بزرگتره خانم سعیدی. ما در واقع در طول حالا به ویژه مجلس نهم اتفاقی که می دیدیم در حوزه ورزش این بود که در واقع لایحه های مهمی به تصویب می رسید و اثرگذار می شد در حوزه ورزش.
خب من یه موردش رو خدمت شما بگم که این نقطه قوتیه که در مجلس نهم. البته من منکر زحمات سایر عزیزان نیستم،
ما هم منکر زحمات دوستانمون در مجلس ده نیستیم،
ولی من یه توضیحی بدم. این بحث 27% از 9% ارزش افزوده که در واقع پول نقد و این در برنامه ششم توسعه اومد و خیلی از پروژه هایی که شما میبینین الان به تحرک واداشته شده، داره پیشرفت میکنه، پیشروی میکنه. ما به هر حال اثرش رو دیدیم تو کشور دیگه، مثلا شما تو استان اصفهان، شهرستان مبارکه، ما سالن رزمی داشتیم، همیشه بچه‌ها دوست داشتن سالن رزمی داشته باشن. ما از محل همون منبع یا خانه جوان رو داریم تکمیل می‌کنیم از محل همون منبع. این اتفاقی که داره میفته مال همون 27% از 9% در شهر.
یکی از تصمیم‌های خوب مجلس دهم در حوزه ورزش بدون شک 27% قانون ارزش افزوده.
حالا یه خبر بهتر به شما بدم، اونم این که ما اینو آوردیمش تو لایحه‌ای که سازمان امور مالیاتی آورده بود در کمیسیون اقتصادی و اینو دائمیش کردیم. یعنی چیزی نیست که دیگه این 5 ساله برای کشور باشه.
بله.
برنامه بعد ممکن باشه
سال 98 این لحاظ شد دیگه.
ببینید الان ما دیگه مالی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به صحنه ارسال شده، در نوبت صحنه و این رأی خورده. معمولا اون گزارشایی که از کمیسیون میرسه، حالا اگه همکارای ما بخوان پیشنهاد هست